أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم کلام در این بحث بود که سید قدس الله سره وفاقاً لجماعتی من اصحابنا مشاهد مشرفه را لاحق کرد. مراد از مشاهد مشرفه بله اونجاهایی است که ائمه سلام الله علیهم یا نبی صلی الله علیه و آله اونجا مدفون است، چه اونجا را مردم مثل مساجد یا بالاتر از مساجد می دانند، بیوتی می دانند که اذن الله ان ترفع، و اونها اون بیوت را و اون مشاهد را معبد اخذ می کنند. چی گفته است جماعتی مثل الماتین، فرمودند بر این که این مشاهد چه امامزاده ها را نمی جیرد، این مشاهد ملحق به مساجد است. کلام در دلیل این معنا بود، دلیلی که در ما نحن فی گفته می شود اون روایت و صحیحه محمد ابن بچر ابن محمد عزدی بود که در آنجا امام علیه السلام به ابی بصیر خطاب کرد: اما تعلم انه لا ينبغي ان يدخل الجنوب بيوت الانبياء. عرض کردیم که این کلمه لا ينبغي دلالت بر حرمت ندارد، حتی فی ذلک الزمان لا ينبغي اگر بر فعل داخل می شد از او استفاده تحریم می شد این ظهور را ما احراز نکرده ای. بما انه این ظهور احراز نشده است، این روایت مبارکه دلالت بر حرمت ندارد به دخول بیوت الانبیا و بیوت الائمه جنبه. یه معیداتی هم ذکر کردیم که این امام علیه السلام تعرضش به ابی بصیر نه به جهت حرمت فعل بود، بدون جهت هم به ابی بصیری چه هست و ابی بصیر خطاب نشد فاستغفر الله مما فعلت، بدون جهت ابی بصیر هم از سایر روایات یعنی از سایر نقله ها ولو نقلش معتبر نیست مثل روایت بله عباسی بله در کشف الغمه نقل کرده است، چه ابی بصیر خودش میدونست گفت متعمدن داخل شدم من تا امتحان کنم ایشان را، کما اینکه پدر بزرگوارش را امتحان کردم. معلوم میشه حکم حکم منقصتی و کراهتی بود و به او را مرتکب شده بود به غرض اینکه ببیند این امامش یقینش را زیاد کند، ولیکن یطمئن قلبی بوده باشد، رو این اساس بود. بعد تأیید آوردن که این حکم باید حکم لزومی نباشد، گفتن در بیت الامام علیه السلام خدم داشت، اولاد داشت، اهل داشت، عمه داشت. خب اینها فرض بفرمایید این زنها مبتلا به حیض و اینها می شدند، مبتلا به جنابت می شدند، اون اولادی چه هست و اون خدمی چه هست مبتلا به جنابت می شد. در هیچ جایی ما نداریم که امام علیه السلام در این حال اینها را بیرون می ریخت، اینها می رفتن بیرون، این بزرگ چیزی معهود نیست. این معلوم بر این معناست که این حکم حکم غیر الزامی است. این را مرحوم حکیم قدس الله نفسه الزکیه در مستنسکش فرموده است و به این مطلب اشکال شده است که نه این تأیید نمی شود و قرینه نمی شود، برای اینکه این حکم مختص است به اون کسانی که در خارج جنب بشوند و بخواهند داخل بیت بشوند، و اما اون اشخاصی که در خود بیت مبتلا به جنابت می شوند مثل نائم در بیت الله الحرام چه مبتلا به احتلام می شد و به جنابت نه اون حکم را ندارن. این حکم مختص است به اونزایی که جنوب از خارج وارد بشود. این فرمایش به نظر ما نه اون تأیید نه این جواب به نظر قاصر ما تمام نیست، برای این که بله خادم امام علیه السلام هم که بود فراوان بود، مثل اون زمان اولادش یه بیوتی داشتن، اون خادم در چیزی که هست بله شب و چیز شده جنب شده است بله احتلام، یا این که زن داشت بعد روز آمده از خدمت امام علیه السلام توجه شدی صبح زود چی به کارهاش برسد، اینجا بله فرقی نمی کند. یه همین زور چیزی که خادمهاش اگر این زور بودن یا اولاد در بیوت خودشون اونها محتلم می شدند وارد نمی شدند به امام علیه السلام مجنج غسل کنند، بله این معنا ثابت نشده است. جنابت خارجی ها را هم انسان اطمینان دارد اگر این یکی از اینها یعنی از خدم اولاد در خارج جنب می شود و داخل به بیت می شود، ولی مانعی نداشت ندارد در یه روایتی چه معنی می شود، خصوصا با خفا این مطلب چه این مطلب محل ابتلاست. به تون جهت در ما نهنفی و اون اصل هم چه تأیید است اون هم درست نیست. چرا؟ چون که ممکن است کسی بگوید که این حکم مختص به اجانب است، اون اشخاصی که از اهل و از خدمه امام حساب می شوند اونها این حکم را ندارند. این حکم مال مثل ابی بصیر است و بشر بن محمد عزودی است که از خارج توجه کردید که اهل خانه نیستند، اینها اگر فرض کنید جنب بشوند یا فرض کنید در خود بیت امام علیه السلام این زو شخصی جنب شد، اتفاقا از او یک غسل کرده بود قبل الاستبراء، آمد در محضر امام علیه السلام نشست معتارد ابی بصیر یا مثل ابی بصیر بللی از خارج شد که محکوم به منی است، جنابت حاصل شد باید خارج بشه. ممکن است کسی بگوید چی؟ اهل و ایال و اونهایی که خدمه حساب می شوند از این حکم مستثناست، این بعدی هم ندارد. این دخول در مساجد جنبن، در مسجد الحرام دخول جنبن ولو اجتیازن، جماعتی از اصحاب تصریح کردند کما اینکه صاحب الحدایق قدس الله نفسه الشریف نقل می کند، تصریح کردند که ائمه خارجن از این حکم، نبی خودش خارج از این حکم است. اونها می توانند در مسجد جنب بشوند و در مسجد بمانند، حتی مسجد چیزی که هست مسجد نبی صلی الله علیه و آله، حتی مسجد الحرام مستثنا هستند، روایاتی هم ذکر کرده است. بی ما این چیز از هم معنوس است که ما هم گفتیم بحثش را موکول می کنیم به خودشون، چون که توجه شدید علمش را، چون که محل ابتلاع ما نیست. بله روایاتی دارد ولیکن روایات فی سندها شیئون، بله بدون جهت در ما نهن فی هیچ هست، ولیکن قرائن خارجی هم هست امری به سد الابواب روایت صحیح هست الا باب علیین که باید از باب خارج بشود به مسجد داخل می شود. دیگر حالاتی هست برای اونهایی که بله در اون بیت بودن. بدون جهت در ما نهن فی ممکن است گفته بشود استیناسن از اون حکم که این خودی ائمه علیهم السلام خودشون اهلشون عیالشون خدمشون اولادشون از این حکم خارج هستند. این مال شخصی است که اجنبی بوده باشد راجع به اهل خانه نباشد، او نمیتواند این کار را بکند، این عیب ندارد. ولیکن عمده این است که لاینبغی دلالت ندارد. اگر آمدیم این لایجوز بود، از این حرف صرف نظر کردیم گفتیم نه، اگر در این صحیح محمد ابن بکر عزودی لایجوز بود باز این حکم را نمیتونستیم ملتزم بشویم. برای اینکه مشاهد بیت نیستند. بیوت النبی، بیت النبی یعنی بیتی که یعیش فیها و در اون بیت زندگی میکند، بیت به او میگویند که محل مورد روایت هم آنجا بود. و اما مشاهد مشرفه که امام علیه السلام آنجا مدفون است، اون را بیت الامام علیه السلام بگویند، خب بیت نمیگویند، مشهد الامام، مزرع الامامش امام علیه السلام است، بیت نمیگویند. این روایت بیوت را میگوید، نه مشاهد را میگوید. ولی اعتذار انزالش به انه لا فرق در امام علیه السلام بین حیاته و مماته، فا انه حی یرزق عند ربه. توجه کردید، این زور اگر کسی بگوید خوب قبول داره، ما این را منکر نیستیم، اینها حی و میتن همین زور هستند، در زیارت نامه ها وارد است. و اما اینکه امام علیه السلام حی باشد، اونجا حاضر بوده باشد، توجه کردید، به روح المقدس اونجا حاضر بوده باشد یا حتی جسد مبارکش اونجا حاضر بوده باشد، دلیل نداریم حضور در اون مشهد را، دلیل نداریم. بلکه بعد در بعض روایات معتبره علاما به بالی سابقا مراجعه کردن، خود جسد مبارک هم آنجا نمی شود، جسد مبارک هم از آنجا نقل می شود. در بعض روایات علام مبارک اگر قبر را وا کردید چیزی ندیدید، شک نکنید در قبر امام علیه السلام. بدون زهد الاغهال مشاهد بیت نبی و بیت الامام بوده باشد، نه داخل اونها نیست. و روایت محمد ابن بچه عزدی بیوت را میگوید که امام حاضر بود، ابی بصیر داخل شد، توجه کردید به اونجایی که به اون بیتی که امام یعیش فی چه فرمود بر اینجه، اما تعلم ان الذنب لا يدخل بیوت الانبیا. بدون زهد ذکرنا و کتبنا ان الحکم فی المشاهد المشرفه مبنی على الاحتیاط. این نمی شود این را چیزی که از فتوا داد به حسب ادله تمام شد. بعد ایشان شروع می فرماید در بیان حکم آخری، و اون حکم آخری بارت از این است که برای جنوب جایز نیست چل حایز قرائت بکنند، توجه کردید، شیئی از سور عزائم را، چون سور عزائمی که در این سور آیه سجده هست، شیئی از اون عزائم را بله نمیتواند بخواند، ولو بعض آیاتش را، حتی بسم الله را، توجه کردید، بعض بسم الله را، ازا قصده ها، یعنی چون که بسم الله در سور شریک است و در کلمه مشترکه گفتیم، اون وقتی منتسب می شود و خاص می شود که قصد کند گاری. وقتی که قصد شرط گاری بسم الله سوره مثلا علق را، اون وقت این بسم الله جزء سوره چه قرائت می کند، جزء سوره علق، اقرا بسم ربک الخلق را تکلم کرده است. و اما در صورتی که قصد او به خصوص نکند، اون بسم الله بسم الله اون سوره نمی شود. بدون زهد این که می گوید در عبارت و حتی بسم الله و بعض و بعضها، یعنی بعض بسمله را، بی قصدها برمی گردد به قرائت بسم الله و بعضش. اونجایی که قرائت بسمله و بعضش به قصد سوره فلانی سوره عظیم شد، او را نمیتواند در حال حیض و جنابت بخواند. بعد ایشان در ذیلش میگوید ولکن الاقوا، اونی که حرام است خصوص آیه سجده است، او را نمیتوانند اینها بخوانند. و اما غیر آیه سجده، غیر آیه سجده را قرائتش ما اقوا این است که جایز است، مانعی ندارد. و آن سور عظائم را هم در ما نحن فیه بیان می فرماید، چه همون سوره اقرأ بل بسم ربک الخلق سوره علق است، یکی هم سوره النجم است، یکی هم سوره الف لام میم که تعبیر به سوره سجده می کنند، یکی هم حم میم فصلت که از او تعبیر به سوره فصلت می کنند. اینها را می فرماید، اما این که سور عظایم اینها هستند این مشهور و معروف است. ولیکن در کلام صدوق علیه الرحمه در من لا یحضر الفقیه این زور ذکر کرده است، فرموده است بر این که سوره سور عظایم سوره اقرأ بسم ربک الخلق است، سوره علق، و یکی هم سوره فرض کنید النجم است، یکی هم سوره حامیم سجده است، و دیگری هم سوره لقمان است. سوره لقمان نازل شده است و دل الف لام میم تنزیل که سوره سجده است و دل او لقمان نازل شده است. این در من لا یحضر الفقیه این زور فرموده است. بله در مقنعش هم نقل شدند، من به مقنعش مراجعه نکردم، اون در مقنعش هم گفتن سوره لقمان را گفت فرموده است و جمع دیگری هم همین زور تعبیر شدند طبعا لصدوق. ولیکن این ذکر لقمان صحب القلم است یقینا از صدوق قدس الله نفسه شریف، برای آنچه در سوره لقمان آیه سجده نیست، لا مندوبتم ولا غیر مندوبه، حتی سجده مندوبه هم نیست. این سجده سوره لقمان نازل شدن یقینا صحب القلم و اشتباه است که از دیگران هم به تبع ایشان واقع شده است، و شهادت می دهد که این صحب القلم است در من لا یحضر الفقیه اتفاق افتاده. علاوه بر این که روایات صحیحی داریم، چون روایات صحیح است و عزائم را تعیین کرده است، یکی از آنها صحیح عبدالله ابن سنان است که در باب در جلد چهارم وسائل در باب قرائت القرآن در باب 42 آنجا این زور است که محمد ابن یعقوب روایت اولی است ان جماعت، درست توجه کنید یک کلمه آمد بگویم وحشت نکنید، چیزی که از ولی کلینی قدس الله نفسه شریف در کتاب ولی کافی در اصولش و فروعش تارتن تعبیر می کند عدت من اصحابنا، و اخرى تعبیر می کند جماعت من اصحابنا، و ثالثاً تعبیر می کند ان جماعت، این جماعت همون جماعت من اصحاب ناست، توجه کردی؟ بدون جهت می گوید بر این که محمد ابن یعقوب ان جماعت یعنی همون جماعت عدت من اصحاب ناست، چون که از عدت تعبیر می کند به عدت من اصحاب نا. بله یا ان عدت تو ذهنم نیست فعلا، ولیکن اینقدر می دانم که تعبیر می کند ان جماعت من اصحاب نا، و ان جماعت سه جور تعبیر دارد، محمد ابن یعقوب ان جماعت، ان احمد ابن محمد، ان احمد ابن محمد ابن عیسی، ان الحسین ابن سعید، ان النضر ابن سوید، ان عبدالله ابن سنان، ان ابی عبدالله علیه السلام، اذا قرأت شیئا من العظائم التي بله یستد فیها، اذا قرأت شیئا من العظائم التي یستد فیها در آن صورت فلا تکبر قبل سجود شه، ولیکن تکبر حین ترفع رأس شه، ولعظائم اربعون حامیم سجده و تنزیل، یعنی الف لام میم تنزیل چه سوره است، اون را معروف به سوره سجده است، اولی به سوره فصله، و اقرأ بسم ربک و نجم، یکی هم سوره نجم است. عجب این است که این روایات یکیش را صدوق نقل کرده است، خود صدوق قدس الله نفسه شد گرینه می آورم چه اشتباه است، صحب القلم است، چون که صدوق در خصالش صحیحه ای را نقل کرده است، روایت هفتمی است در امام محمد ابن علی ابن الحسین فی الخصال، ان احمد ابن محمد، احمد ابن محمد ابن عیسی یا خالد است، ان احمد ابن محمد ابن ابی نصر البزنطی ان داوود ابن سرحان ان ابی عبدالله علیه السلام ان العزائم اربعون اقرا بسم ربک الذی خلق و نظم و تنزیل السجده و حامیم السجده. سوره لقمان نیست، بس سوره لقمان در اون چیزی که فرموده است در من لا یحصل الفقیه صحب القلم است. و کیف ما کان این سوره و عزائم این چهار تاست که سجده واجب دارند، این حصرش از روایات استفاده می شود، زای کلام و مناقشه در اینها نیست. این نمل کلام بل کل کلام در این است که آیا جنب که نمی تواند اینها را بخواند، همین زور است که اصلا از این سور نمی شود در حال جنابت و حیض خواند، حرام است. یا اینکه فقط غیر مشروع و محرم قرائت خصوص آیه سجده است از این سور، و اما غیر آیه سجده بسم الله اشراد ولچه نصف اشراد قبل از آیه غیر از آیه سجده اشراد خواندن، این اشکالی ندارن. مستند در این معنا جماعتی گفتن تمامیش حرام است، شیئی از این سوره را حالا خواندن حرام است در حال جنابت و حیض بر جنوب و حایز. جماعتی هم ملتزم شدن که محرم فقط قرائت چبد و شردید همون خدا آیه های سجده است، چمان که الاقوا هم به این معنا شهادت می دهد، چون که اقوا را در زایی می گویند که مسئله اختلافی بوده باشد. یا همین زور است، چون وقت اصطلاح فقها ها الاقوا الازهر در مسائل اختلافی می گویند. مستند در این اختلاف روایات از کیفیت استفاده حکم از روایات است، چون در چیزی که است در روایات اونی چیزش وارد شده است، در روایات اونی که وارد شده است به همین منوال است که خدمت شما عرض می کنم. در بعض از روایات می شود گفت بر این که غالب روایات است در آنها این زور زش شده است بر این که الحایز و الجنوب لا تقرا السجده، حایز و جنوب سجده را نمی خوانند، بله لا تقرا السجده من القرآن، که در قرآنی که است که ان الحایز و الجنوب تقرا القرآن الا السجده، سجده را نمی خوانند. سجده از قرائت قرآنی که است استثناء شده است. اون وقت بله بحث در این می شود وقتی که جنوب این را نمی تواند بخواند، اون وقت محل کلام بر این می شود که آیا این جنوبی که نمی تواند سجده را بخواند، سجده چه خودش قابل خواندن نیست از قرآن، اونی که باید مراد مقدر بشود، آیه سجده مقدر است یا صورت سجده مقدر است. بعضی ها استظهار کردن که سجده یعنی صورت سجده، حیثون جین سور عظائم مشهور هستن به بله سور سجده، بدون جهت فتوا داده است ولو شیئی از این سور را نمی شود خوان. بعضی ها گفتن که نه، به سور سجده نمی گویند، فقط به الف لام تنزیل سوره سجده می گویند. این آیت چیزی که هست لا تقرا القرآن الا آیت السجده، مراد سوره الف لام تمیم تنزیل نیست، پس مراد آیات سجده می شود که جنوب آیات سجده ای که هست آیات سجده را نمی تواند بخوانه. وقتی که این زور شد بله او را بگوییم یا این را بگوییم، ظاهر این معنا که لا تقرا السجده ته مراد آیه سجده است، چون که سجده یعنی آیه سجده، او بله ظاهر است. روایاتی که وارد شده است در سجود و سجده، در سجود تلاوت، بله ازا گرعت السجده در روایاتش وارد شده، درست توجه کنید چی میگویم، ازا گرعت السجده فسجد، بلا اشکال کسی اگر آیه ای را از سور سجده بخواند، آیه ای را بسم اللهش را نصفش را بخواند، سجده واجب نمی شود. اذا قرات السجده یعنی آیه سجده را بخوانی فسجد، یا اذا سمعت السجده فسجد یعنی آیه سجده است، اینکه سجود تلاوت در تلاوت بعض نیست، کما اینکه در آنها مراد از سجده قرائت آیه سجده است، در همین روایات هم همون سجده موضوع حکم است، می شود آیه سجده. این بعید نیست کسی این را ادعا کند. اگر کسی این را قبول نکرد، من قبول ندارم، لا محاله میشه مجمل، این روایات می شود مجمل که سجده آیه سجده قرائتش مراد است یا اینکه سوره سجده مراد است. وقتی که مجمل شد، تمسکی به مطلقات می کنیم، للجنب و لحایزه ما بل للجنب و لحایز ما ان یقرا من القرآن ما شاء، بله از قرآن هر قد بخوانند عیب ندارد، مثل تتیس در باب 19 از بله در باب 19 از ابواب الجنابه روایت اولی است، محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمیر عن زید الشهاب عن ابی عبدالله علیه السلام ابی اسامه است قال بله الحایزه تقرا القرآن و النفساء و الجنبیزن، اینها قرآن را میخوانند. هاکذا اون روایت دیگری که مسقه عبدالله ابن بکیر است عن الجنب یأکل و یشرب و یقرا القرآن، مطلق است هر جای قرآن را بخواند، حتی در بعضی جا در بعضی ها ماشاء من القرآن است، اون مقداری که از قرآن بخواهد هر مقدار میخواند. بدون جهت در این چیزی که است در این صحیحه محمد ابن مسلم که روایت هفتمی است و به اسنادی عن محمد ابن الحسن حسن صفار به اسناد شیخ عن ابراهیم بن هاشم پدر علی ابن ابراهیم است، که محمد ابن حسن صفار با علی ابن ابراهیم هاشم هم طبقه است، بدون جهت از پدرش نقل می کند، از پدر علی ابن ابراهیم عن نوح ابن شعیب عن حریز محمد ابن مسلم، این نوح ابن شعیب همون کلامی دارد که اون سابقا گفتم، قال ابو جعفر علیه السلام الجنب والحایز یفتحان المصحف من وراء الصوف و یقرآن القرآن ما شاء الا السجده، مگر سجده را. و هاکذا در اون روایت دیگری که است در صحیحه زراره دیگر که صدوق در علل نقل کرده است و پیچ تاب علل عن ابیه عن سعد بن عبدالله، روایت چهارمی است، عن یعقوب ابن یزید عن حماد ابن عیسی عن حریص عن زراره، که اینجا یعقوب ابن شعیب نیست، قال الحایز والجنب یقرآن من القرآن، حلی سوال کردم قلت له الحایز والجنب یقرآن من القرآن شیئا نعم ما شاء الا السجده، بدون جهت در هر دو روایت الا السجده سجده را استثناء کردن، سجده را از قرآن استثناء کردن، از قرائت قرآن، بدون جهت قد نمیتیقن این میشود که آیه سجده را خواندن جایز نیست و در غیر آیه سجده تمسک میکنیم به اون اطلاق که الحایزه تقرا القرآن و النفسا تقرا القرآن. دلیل مقید حضرات، دلیل مقید بر مطلق وقتی که مجمل شد من حیث المفهوم اقل اکثر بود، مطلقی را که در خطاب دیگر وارد است در مورد متیقن تقیید می کند، و اما در مورد اجمالش سنج دلالتی ندارد، مقید دلالتی ندارد، تمسک به مطلق می شود و رافعیت اجمال می شود، اصل عملی نمی گویم ها، اصل عملی ولو جا جای براعت است، نمی دانیم که حایز و جنب برش حرام است، بله غیر آیه سجده را بخواند یا نه، اصل علیت است، الا انه در ماننی اصل نمی گوییم، کسی به جد قرائت عبادت است در شک در عبادت مجرای اصل نمیاد، اصالت علیه این حرفا را نمی جرد، تمسک به اطلاقات را می گویم، تمسک به اطلاقات زاش است. پس بدون جهت ما بودیم و این روایات اینجور می شود، ولیکن در ما نحلفی روایتی هست که اون روایت را می گویند تعیین می کند مراد از سجده را، که مراد از اون سوره سجده است نه خصوص آیه سجده است، اون کدام روایت است؟ این روایت، اون روایتی است که محقق قدس الله نفسه شریف در معتبر، چونکه چمازه چرنا اصحاب، کتب اصحاب بله در ید به پیش محقق بود و به اونها هم چمان که از اجازاتش ظاهر می شود سند داشت، بله سندهای معتبری داشت، به دون جهت از اون جامعه بزنطی نقل می کند در کتاب معتبر که بل جنوب جایز نیست بخواند شیئی از سور عزائم را، شیئی از سور عزائم را جنوب و حایز نمی تواند بخواند، نه آیه سجده را نمی تواند، عزائم را نمی تواند بخواند. به دون جهت گفتن این روایت، این روایت را صاحب وسائل در روایت یازدهمی است، جعفر ابن الحسن ابن سعید المحقق فی المعتبر قال یجوز للجنب والحایز ان یقرا ما شاء من القرآن الا العزائم. بعد العزائم الاربعه، عزائم اربعه هم اقرا باسمک ربک و النجم و تنزیل السجده و حامیم السجده. بعد فرموده است روازال کبز الوزنتی فی جامعه ان المسنا. درست توجه کنید، این مسنایی که نقل می کند از او بزنتی مسنا ابن ولید حنات است، چون که در بعض روایاتش تصریح کرده است به ولید، مسنا الولید در بعض روایاتش تصریح کرده است به مسنا الحنات. یه مسنایی که غیر از مسنا الولید الحنات بوده باشد و این چیزی که از احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنطی از او نقل کند نداریم، همین هاست، همین مسنا ابن ولید حنات است. مسنا ابن ولید حنات هم از ثقات است، یعنی از چیز است، نمیدانم از ممدوحین است، از اون کسانی است که بله مدح شده است. بله ام مسنا هم نقل می کند از حسن سیگل، این حسن ابن سیگل حسن ابن زیاد سیگل است، توصیق خاص ندارد ولیکن از معاریف است، کمال آیه بود، بدون جد روایتش معتبر است. جماعت کثیره از این روایات متعدده و مختلفه را نقل کرده. او میگوید که محقق میگوید روازالک بل البزنتی فی جامعه عن المسنا عن حسن سیگل عن ابی عبدالله که از اصحاب امام صادق سلام الله علیه بود. بدون جد روایت من حیث السند خدشه ای ندارد و گفتم دلالتش هم ظاهر است و رفع اجمال می کند از ما تقدم، ولیکن این رفع اجمال بکند از ما تقدم به حیث اینجه به مطلقات نوبت نرسد، دو تایش بله وجه هست که این نمی تواند رفع اجمال بکند. وجه اول، درست توجه کنید چی می گویم، وجه اول این است که معلوم نیست روایتی را که بزنطی در جامعش از اون چیز نقل کرده است، نمیدانم از مسنا ابن ولید عن حسن ابن سیگل نقل کرده است، معلوم نیست چون روایت اینجور باشد که لا یقرأ الجنب والحایز العزائم اینجور بوده باشد. چرا؟ بران شاید اون عبارت همینجور بود که الجنب والحایز بله لا تقرأ السجده، توجه کردید، تقرأ القرآن ولا تقرأ السجده، سجده هم از این هاست، توجه کردید، در این سور است، شاید اینجور بوده است. بدون جهت این روایت اگر اینجور بود که، درست توجه کنید، این صاحب وسائل نقل چه می کند از محقق در معتبر، که معتبر هم رجوع کنید همینجور است، محقق اول فتواش را نقل می کند. قال المحقق یجوز للجنب والحایز ان یقرا ما شاء من القرآن الا سور العزائم، الا سور العزائم و هی اقرا الا سور العزائم. این اجتهادش، ولی اجتهاد بعد میگوید که روازال کل بزنطی، این را به طریق استدلال نقل میکند بدون جهت لعل در روایت بزنطی همانی بود که در روایات گذشته است، منتها محقق از آنها استفاده کرده است سور عزائم را، از سجده بله استفاده کرده است سور عزائم را. و معید این چه مطلب این زور بود، این روایت را نه شیخ نقل کرده است نه صدوق علیه الرحمه، نه کلینی هیچ کدام نقل نکرده. خب اگر این روایت در جامعه بزنطی بود که مضمونش با آنها مختلف است، توجه کردید، شیخ نقل می کرد، چون که شیخ روایاتی که در کتب بود همه را نقل نکرده. چرا؟ چون که دیده زیاد می شود، همین روایاتی که نقل می کند اونا همون مضمون را دارند، همون مضمون را دارند، توجه کردید، یا از کتابی در کتاب دیگری همون روایت هست، اون روایت ها دیگر از کتاب دیگر را که نقل می کند از این کتاب نقل نمی کند. بدون جهت بی ما اینچین ها نقل نکردن این روایت را محقق هم در طریق استدلال نقل می کند، این به ذهن می زند که همین زور است، که این معلوم نیست که این عین عبارت مزنتی بوده باشد، بلکه نیسته، چون که به طریق استدلال نقل می کند. این چیزیست که استدلال کرده، مثل سایر فقها که فتوا می دهند و می گوید که روازالک فلانه و یدل علیه روایت فلانه صحیحت فلانه، به صحیحه نگاه می کنیم می بینیم که با او اختلاف دارد. او استدلال کرده است، او اینجور استظهار کرده است. درست توجه کنید چی می گویم؟ محقق این را به طریق استدلال بر فتواش نقل کرده است. چون که به طریق استدلال نقل کرده است، ما نمیتانیم بگوییم که این روایتی که بود در جامعه بزنطی عین همین بود که محقق میگوید به حسب فتوا. این نکته را داشته باشید، به دردتان میخورد. مطلب دیگری که در امان احنفی، قرینه دیگری که میگویم در امان احنفی، افریز اینجور بود، نه روایت بزنطی همین بود، هیچ فتوای محقق هم نیست، که محقق از اول می گفت که قال رول بزنطی فی جامعه ان الذنوب والحایض ولی یقرعان من القرآن شیئا ما شاء ما شاء الا سور لزایم الاربع. اگر اینجور بود دیگه بالاتر از این چی نیست، بالاتر از سیاهی رنجی نیست، اینجور بود باز این نمیتونست قرینه بشود. چرا؟ چون که میدانید که سوره اطلاق میشود بر مجموع سوره. اگر کسی را گفتن که سوره الرحمن را خواند، یعنی تمامش را خواند، سوره توحید را خواند، تمامش را خواند. این که ما امر داریم در صلات سوره حمد را باید سوره بخوانیم، یعنی سوره حمد را به تمامها، سوره دیگر را به تمامها، ظهورش اینه. دلیلی هم روایت دیگری هم نبود که بعضش کافی نیست، خود این امر کافی است. وقت گوش کنید، آخری یه خورده صبر کنید،
اینجا ماشا احمد، اینجا استثناش احمد،
بله یه خورده مهلت کنید چی به رفتش معلوم بشود، من چی نفهمیدم مطلب من. بذارید من مطلبم را معلوم کنم تا شما بفرمایید. عرض می کنم وقتی چه نهی چه امر کرد به قرائت سوره، معناش این است که تمامش را بخوان. نهی کرد از قرائت سوره یعنی تمامش را نخوان. سوره اسم بر تمام است. بدون جهت کسی اگر از سوره الرحمن سه تا آیه را خواند، می گویند که قرأ من سوره الرحمن، من سوره الرحمن، نمی گویند قرأ از سوره الرحمن، گره از سورت الرحمن را وقتی میگویند چه خیال کنند تا آخر میخواند. توجه کردید؟ یا تا آخر خوانده باشد میگن گره از سورت الرحمن، و اما در جایی که آیاتی را خواند میگن گره از سورت الرحمن. اگر در روایت اینجور بود، درست توجه کنید چه میگویم یا فقها، اگر در روایت اینجور بود که لول بزنطی ان الجنوب والحایض یقرآن ما شاء من القرآن، اینجا مین هست، بله الا من سور العزائم، اگر این زور بود، بله حرف استدلال تمام بود، ولیکن الا سور العزائم است، مین ندارد، اون مین در قرآن است، در طرف قرائت است. یجوز للجنب والحایض ان یقرا شیئا من القرآن إلا سور العزائم، یعنی لا إلا من سور العزائم، اگر الا من سور العزائم بود این فتوا درست بود، رفع اتمام میکرد قطع نظر از اشکال اول ما، ولیکن الا العزائم است، یعنی مزمورا نمیتواند بخواند. ما هم ملتزم میشیم که مزمورا خواند آیه سجده داره. بدون زهد در ما نهنفی معنای روایت میشود نهی از قرائت مزموع است، چل عمل به قرائت و اون وقت اون اطلاق سر جای خودش است، مجمل نمی شود. ببین
اینجا مفهوم نداره، مفهوم نشه، مقابل ماشا افتاده، ماشا اعم است یا هست؟
آقا ماشا اعم است، حتی از سور عزائم
استثناء هم می خوره به او.
نه
استثناء اینجا همون یک سجده، اینجا معنا نداره.
چرا؟ اگر قبلا همین روایت است، ایشان قبلا فرموده، یکی از روایت همین است. اگر درست توجه کنید به باد فنا نرود حرف من، الا من سور العزائم بود، این قبلی بود که ماشاءو غیر از بعض چیز است، ماشاءو یعنی هر بعضی را، الا بعض از عزائم را نمیتواند بخوانه. اما الا العزائم است، الا من عزم من العزائم نیست، اون معناش این است که عزائم را از سر تا از اول تا آخر نمیتواند بخواند. والحمدلله رب العالمین.